برنامه‌ای که تقدیم شما می‌کنیم یعنی همیشه جاری به موضوع وقف و موقوفات در اسلام و ایران می‌پردازه. دعوت می‌کنم 20 دقیقه شنونده همیشه جاری باشید.
همیشه جاری.
وقفای مشارکتی که شاید بعضی جاها 3 نفر 4 نفر کنار هم قرار میگیرن.
ادارات اوقاف مکلفن بر اساس این وقف نامه ها نیات واقف و محرزن استخراج میکنن.
در مال خواهند پرسید از کجا کسب کردی و در کجا مصرف کردی.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام شنوندگان گرامی، صبح شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه همیشه جاری به مناسبت هفته وقف و امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، قسمتی از دهه پایانی ماه صفر به نام هفته وقف نامگذاری شده. ما بنا داریم که در طول 4 برنامه، برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون میکنیم و انشاءالله شنبه، یک شنبه و دوشنبه هفته آینده، در مجموع این 4 برنامه به بررسی وضعیت وقف و موقوفات در کشور عزیزمون بپردازیم. امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بکنید، ما رو هم از دیدگاه‌ها، نظر و پیشنهاد خودتون بی نصیب نگذارید. تلفن‌های 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 02251 خط ارتباطی برنامه هست. پیامک هم اگه مایل هستید بزنید 30553 سامانه پیامک رادیو معارف هست. در ابتدای پیام عدد 525 رو قید بفرمایید. اگر که شنونده برنامه امروز ما باشید، میتونید حتما در این باره، یعنی درباره موضوع وقف، با ما مطالب خودتون رو مطرح بفرمایید. تا ساعت 9 بامداد همراه برنامه همیشه جاری باشید.
دوم شخص اسلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. ایشون خودش یک کارگر بوده، یعنی قنات حفر میکرده، میرفت از قنات میکنده، آب بیرون میآورده، لکن برای خودش نه. بعد از اون که بیرون میآمده وقف می‌کرده برای مستمندان، برای
میهمان گرامی برنامه امروز ما جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، معاون محترم فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه هستند. آقای شرفخانی سلام خدمت شما، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو وزین معارف.
جناب آقای شرفخانی، من قبل از اینکه وارد سوالات مربوط به موضوع وقف بشم، شاید یه مطلبی برای شنوندگان مطرح شده باشه، برای خود منم سوال شده که معمولا هفته ها و دهه هایی که در کشور عزیزمون نامگذاری میشه یک مناسبتی هم براش وجود داره. درباره هفته وقف این مناسبت چگونه است؟ اینکه حالا به هر حال این هفته در یک مناسبت قمری هم تعریف شده، یعنی در طول دهه آخر ماه صفر.
علت نامگذاری هفته وقف در دهه آخر صفر به خاطر سال روز شهادت امام حسن مجتبی و رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستش، به جهت اینکه بتونیم از این فضای معنوی استفاده بشه و برای در رابطه با بحث ترویج فرهنگ وقف و همچنین هم یکی از اولین واقفین ما در اسلام خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. از این جهت یعنی نامگذاری هفته وقف در ایام دهه سفر، دهه آخر سفر نامگذاری شده است.
دقیقا زمان هفته وقف کی هست؟
یک روز قبل از سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان روز وقف نامگذاری
و به همین فاصله یک هفته به عقب برگردیم، در واقع هفته وقف هست.
بله،
برامون تعریفی از وقف بفرمایید و بفرمایید که حالا از نظر لغوی و اصطلاحی به چه معنا و مفهومی هست و ریشه‌اش به چه زمانی برمیگرده موضوع وقف.
در رابطه با واژه وقف در لغت‌ها و در لغتنامه‌های مختلف تعریف خاصی رو مطرح کردن. در بعضی جاها در مکانی که طرف توقف کنه بهش میگن وقف، یعنی به تعبیر ایستادن، یا زمینی که یعنی تو لسان العرب همین ذکر شده که زمین رو که به مساکین و خدمت رو عرض کنم که اهدامشه، البته زمینش رو حبس کنم بهش میگن وقف. جای دیگه هم به عنوان یعنی وقف و با حبس یکی دونستن، نگه داشتن و منحصر کردن چیز رو برای کسی باز یعنی وقف تعریف شده. تو لغتنامه ده خدا و فرهنگ عمید هم همین نکته ذکر شده. اما اون چیزی که در اصطلاح فقها و مخصوصا فقهای امامیه بهش ذکر شده، حبس نمودن عین ملک هستش و مصرف کردن منافع آن در راه خدا، یعنی عین ملک، اون که ملک محسوب میشه اونو حبسش کنن، اونو نگه دارن، اما از منافعش در راه خداوند متعال یعنی نسبت به نیتهای مختلف مصرف بشه. اما اون چیزی که یعنی تو عام بتونیم براش در نظر بگیریم، یک خدمت از اعمال یک اندیشه خیرخواهانه هستش که یعنی با نگاه خیرخواهانه اما با یک صدقه. تفاوتش اینه که صدقاتی که الان ما انجام میدیم دقیقا اینم وقف هم جز صدقاته، اما تفاوتش اینجاست که این صدقات معمولی ماندگاری نداره، آنیست، اما وقف یکی از صدقات جاریست که دائما ماندگار هم هستش.
خیلی متشکرم از شما جناب شرف خانی. اگه موافق باشید بخشی از برنامه رو به اتفاق میشنویم، باز میگردیم و انشاءالله گفتگومون رو با حضرت علی ادامه خواهیم داد.
با واقفان.
من رضوان محمدی هستم، معلم مدرسه بقیت الله هستم در تهران. یه خونه شخصی هستش که در میدان نرسیده به خیابون مولوی، نرسیده به میدان اعدام، اونجا یه منزل شخصی بود که اینا ما نیتمون این بود که وقف بشه که بعد از فوت من درآمد این خرج یه سری چیزایی که من انتخاب کردم بشه. یکی از مواردش این بود که شبهای قدر به افرادی که بی بضاعت هستن حالا کلن افطاری داده بشه، افطاری برای شبهای قدر داده بشه. یکی هم مورد جهیزیه عروسایی بودش که بی بضاعت هستن. مورد دیگرش خرج دارو برای کسایی که به هر حال مشکل مالی دارن از نظر دوا درمان و توی بیمارستان ها مشکل پیدا میکنن و درآمدی ندارن. و یکی هم موردش برای افراد بچه های بی بضاعت مدرسه بود که برای اینا به هر حال وسایل تهیه بشه، بهشون داده بشه. و نیتم هم از این کار خیر فقط خدا پسندانه بوده. امیدوارم که خدا کار من رو قبول بکنه با اینکه من درآمد آنچنانی هم ندارم. ولی همینم خواستم که برای چون میگن از دنیا مزرعه الاخره، به هر حال ما هر چی اینجا بکاریم باید اونجا درو کنیم و هدفم این بوده که واقعا برای آخرت هم یه باقیات و صالحاتی از خودم باقی گذاشته باشم. فقط و فقط نیتم همین بوده.
یا رب تلاش و طاعتم مقبول فرما، امروز عصیان و گناهم را ببخشا، پوشنده عیب کسان عیبم بپوشان، دانای دانایان تویی حی توانا، دانای دانایان تویی حی.
همراهان گرامی رادیو معارف، این برنامه همیشه جاری است که تقدیم حضورتون میشه به مناسبت هفته وقف و میهمان تلفنی برنامه ما هم جناب حجت الاسلام و المسلمین شرف خانی، معاون محترم فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه هستند. آقای شرف خانی، مطلبی که مطرح میشه شاید به زعم بنده و بعضی از شنوندگان گرامی این هست که وقتی که ما اسم وقف و واقف رو میشنویم، اون تصوری که تو ذهنمون میاد اینه که حالا واقف یه شخص پولدار و ثروتمندی هست، مثلا یک سرمایه میلیاردی داشته یا لااقل چند صد میلیونی داشته و خب اومده موقوفه‌ای رو در نظر گرفته، اون رو وقف کرده. آیا اینطور هست؟ یعنی برای اینکه انسان خودش رو در فهرست واقفین قرار بده باید سرمایه عظیمی داشته باشیم یا نه مطلب به نحو دیگری هست؟ الان مثلا آیا داریم در موقوفاتمون که با یک هزینه اندکی شخصی یک ملکی رو یا مسئله‌ای رو وقف کرده باشه؟
در رابطه با وقف همین نکته که حضرت عالی فرمودید هست، یعنی خیلی جاها یعنی اگر مطرح میشه وقف احساس میکنم برای کسایی که از جهت مالی در یک وضع مطلوبی هستن، یعنی میتونن یعنی امکان مالی رو دارن، اما بالعکسش هستش. یعنی ما در رابطه وقف اگر دقت کنیم اینه که هر چیزی که ملک باشه یا مال باشه، ببین مال شاید امروز یک کتابم میشه وقف کرد، یک درست. کتاب معمولی یا وقفای مشارکتی که شاید بعضی جاها سه نفر چهار نفر هر کنار هم قرار میگیرن یه مالی رو کنار هم جمع میکنن در اختیار خدمت رو عرض کنم که یک نیت خاصی میان وقف کنن. یا الان ما داریم که خردسالترین واقف کشور ما یک دختر خانومی هستش که اومده کتابهای خودش رو خدمت رو عرض کنم وقف کرده، یعنی کتابی که خودش نوشته
درست.
یعنی حق و تالیفش رو وقف کرده. پس این نگاه این نیست که حتما وقف مال کساییست که تمکن مالی دارن. وقف مثل صدقات هستش، فقط ما میتونیم نسبت به خدمت نیاز جامعه، اون چیزی که جامعه نیاز داره، در حد توان خودمون یک اقدام ماندگاری رو در جامعه ثبت کنیم. سال گذشته بود که یکی از جوانای عزیزمون اومد اختراع خودش رو وقف کرد. یا یه نفر هست که وقفهای خانوادگی الان ایجاد شده، یعنی تو یک خانواده هر کدوم یه مبلغ جزئی رو میذارن کنار هم، یک خدمت رو عرض کنم که مکانی رو راه اندازی میکنن یا یه مجموعه رو یا یک خدمت وسیله رو تهیه میکنن و اونو وقف میکنن و ماندگارش میکنن. یعنی وقفهای مشارکتی در زمان خود رسول گرامی اسلام اصحاب هم همین کار انجام دادن. کسایی که حتی تمکن مالی زیادی نداشتن نسبت به وقفها بعضا خودشون میومدن کمک میکردن، سه چهار نفره یک وقف جدید رو ایجاد میکرد.
درسته. پس من دو تا مطلب رو از بیانات حضرت عالی برداشت میکنم. اولا اینکه وقف میتونه همیشه به صورت تنها نباشه، یعنی افرادی هم که حتی فرزن میخوان یک وقف مالی داشته باشن میتونن با مشارکت دیگران این کار رو انجام بدن. و مطلب بعدی هم اینکه وقف لزوما مالی نیست، بعض وقتا وقف معنوی است، همچنان که فرمودید حق و تالیف یک کتاب رو، یعنی در واقع اجازه چاپ یک کتاب رو ایشون مثلا وقف کردن. یا من دیدم آیت الله یزدی رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمی قم ترجمه قرآن کریم رو که خودشون انجام داده بودن ایشون وقف کرده بودن. خب این یک اقدام معنوی هست، مالی هم نیست، یعنی این ترجمه رو هر ناشری که خواست میتونه چاپ بکنه بدون اینکه بخواد بحث حق و تالیف رو به مترجم بپردازه.
خدا روشن شو
همراهان گرامی، همچنان شنونده برنامه همیشه جاری هستید از رادیو معارف به مناسبت فرارسیدن هفته وقف. جناب حجت الاسلام و المسلمین شرفخانی، معاون محترم فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، همچنان پشت خط ارتباطی ما هستند و میخوام از ایشون این سوال رو مطرح بکنم و بپرسم که حالا با توجه به سیره امامان بزرگوار علیهم السلام که اشاره کوتاهی البته به اصحاب داشتید، برای اون یکی دو نمونه از موقوفاتی که مثلا امامان معصوم یا اهل بیت در واقع انجام دادن اشاره بفرمایید به اونها، ما بدونیم که اونها مثلا چه موقوفاتی داشتند.
در رابطه شیوه رفتاری ائمه معصومین تو منابع دینی ما بیشتر در رابطه وقف اتفاقا نقل های مختلفی شده. در رابطه موقوفات پیامبر اکرم ما داریم که نخستین موقوفی که در اسلام یعنی ثبت شده و در تاریخ هم نقل شده موقوفی است که یه مرد یهودی بود که به نام خدمت مخیرق در جنگ احد مسلمان شده بود، همراه سپاه اسلام در جنگ با مشرکان شرکت کرد، هنگامی که به سوی احد حرکت کرد گفت اگر من کشته شدم 7 قطع زمین داشتش، باغهایی داشت که گفت اینا رو من همش رو هدیه میکنم به رسول گرامی اسلام، که این زمین ها بعد از که به شهادت رسیدن این شخص تمام این زمین ها به عنوان ملک پیامبر شد، اما خود پیامبر همین املاک اومد وقف کرد. یا در رابطه با موقوفات امیرالمومنین ما زیاد داریم که موقوفاتی که از اموال و دارایی شخصی خودش بوده که با کشاورزی و آبادانی باغات اینا تهیه شده بود، اومده اموال رو وقف کرده. متن وقفنامه های خیلی خوبی رو ما در رابطه با مولا علی علیه السلام داریم که خیلی قشنگه، که بعد از اینکه یعنی زمین های خودش رو میخواد وقف کنه، تو وقفنامش ذکر میکنه که من بنده خدا برای اینکه خداوند متعال خوشنود بشه اینا رو وقف کردم تا این وقف واسطه بشه که منو به بهش ببره و آتش جهنم رو خداوند متعال از من دور کنه. و شبیه به این خدمت رو عرض کنم که وقفنامه ها ما در تاریخ زیاد داریم، وقفه هایی که از امام حسن مجتبی علیه السلام، از خود حضرت زهرا سلام الله علیها، انشاءالله اگر فرصت شد من اینا رو عرض کنم، خیلی قشنگ وقفنامه های جدید و وقفه هایی که در تاریخ ثبت شده و از امام محمد باقر، از امام صادق و نسبت به تمام خدمت رو عرض کنم که اهل بیت هم وقفنامه هاش الان ذکر شده و هم زمین هایی هم که وقف کردم ما تو تاریخ دونه دونه اسماش هم هستش. اون نکته ای هم که من عرض کردم که تمام اصحاب خدمت رو عرض کنم که وقف کردن، این یک حدیث معروفی هستش که جابر بن عبدالله انصاری اینو نقل کرده که میگه که من هیچ توانگر رو، یعنی اونی که توان مالی داشته از صحابه نبود مگر اینکه چیزی رو وقف کرده باشه، که تو مستدرک الوسائل و کتاب های خدمت حدیثی اینو به عنوان اتفاقا از احادیث صحیح ذکر شده، که یعنی ما نگاهمون اینه که اکثر اهل بیت خودشون وقف کردن، یعنی اون چیزی که در تاریخ ثبت شده، و همچنین اصحاب اهل بیت وقف کردن. جوری الان ما یک صدقات معمولی جزء سبد خانواده خدمت از هر یک خانواده ایرانی قرار گرفته. درسته. اگر از
خونه میخوان بیان بیرون، بله،
مسافرت ببینی که بلافاصله صدقه رو انجام.
درست.
در اون دوره وقف این جایگاه داشته، اما به الان بالعکس شده، به خاطر اینکه اون وقف بهترین صدقه و کاملترین صدقات هست.
یعنی در واقع آیه شرفخانی صدقه جاریه هست که هیچ وقت هم از بین نمیره، و خدمت رو از کنم قبلا هم اشاره داشتید شما که صدقه وقتی که داده میشه در همون لحظه به هر حال مصرف میشه، اما وقتی که وقف بحثش پیش میاد این صدقه جاریه هست که خب همچنان ادامه خواهد داشت. سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولیش در کشور عزیزمون موظف هست که از اون نیت واقف در واقع پاسداری بکنه و اون موقوفه رو طبق نظر واقف درآمدش رو مصرف بکنه.
بله.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز، حجت الاسلام و المسلمین شرفخانی امروز در برنامه همیشه جاری مهمان گرامی برنامه ما بودند، معاون محترم فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه. شنبه هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود و این بحث رو با حضور حضرت عالی پیگیری خواهیم کرد. از حضورتون در این برنامه بسیار متشکرم و خدا نگهدار. در این لحظه به پایان برنامه همیشه جاری رسیدیم. امیدواریم اونچه که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا شنبه هفته آینده برنامه همیشه جاری از حضورتون خداحافظی میکنیم. صبحتون بخیر و خدا نگهدار.